بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست ماه محرم؟ به ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد عالم است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و عزای حضرت سید الشهدا و یاران با وفایش. به برنامه خودتون روشنای احکام خوش آمدید. خوشحالیم که بیننده برنامه خودتون روشنای احکام هستیم. امید داریم که انشالله در این شبهای با فضیلت ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و انشالله هر کجا هستید در حق ما، در حق دوستانتون، در حق همه آدم های روی زمین، همه انسان هایی که نفس میکشن دعا کنید انشالله که این ویروس منحوس هم از سر ما دست بردار و انشالله بتونیم امسال سالهای بعد به راحتی عرض تمام با شکوه همیشگی و مانند سالهای قبل در مراسمات عزاداری شرکت کنیم و انشالله اقامه عزای حضرت سید الشهدا رو داشته باشیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم، خوش آمدید. عرض تسلیت داریم استاد.
سلام علیکم،
زنده باشید.
همچنین تسلیت عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله القاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و تسلیت داریم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. یه روایتی از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام است. می فرماید ان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکن. فرمود پدرم امام هفتم علیه السلام امام رضا فرمود وقتی محرم داخل می شد، همین که ماه محرم شروع می شد، دیگه خنده دیده نمی شد در لبان حضرت. هیچ موقع یه حضرت نمی خندیدن. و کانت الکعابتو غلبت علیهم. بعد حضرت فرمود که غم و غصه بر او غلبه می کرد تا اینکه ده روز این ماه محرم بگذرد، برسد به روز عاشورا. فرمود فعضا کانل یوم العاشر، وقتی که روز دهم روز عاشورا می شد، کان ذالک الیوم یوم مصیبتهی و حزنهی و بکائه. روز عاشورا می شد روز مصیبت و غم و اندوه و گریه حضرت. از این روایت معلوم میشه که عزاداری از روز اول محرم شروع میشه. امام رضا علیه السلام فرمود پدرم امام هفتم از روز اول محرم دیگه خندان دیده نمیشدن و همیشه در غم و غصه بودن. شب و روز عاشورا دیگه چی؟ خیلی شدیدتر. در مورد عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اینو بدانن که بعضی ها میگن مجالس روزه امثال اینا، مجالس روزه چیزیست که مورد تأیید ائمه است. و امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمود من انشد فی الحسین شعرن. اگه کسی درباره امام حسین علیه السلام یه شعری بخونه، حالا این یه ما یه انشاء شعر داریم، شعر گفتنه، یه انشاد شعر داریم. انشاد یعنی که همون شعری که دیگران در واقع شعرا گفتن این بخونه، همون شعری که برای امام حسین اینه بخونه. بعد فرمود اگر این 40 نفر را به گریه در بیاره لهل جنه، بهش مالش. این 40 نفر یعنی چی؟ یعنی پس یه جلسه ای بگیرید، 40 نفر باشند، حضور داشته باشند، شعر بخونید تا اونا گریه کنند. این میشه همون مجلس روزخانی. بعضی هم گرن آقا مدرک روزخانی کجاست؟ همین روایت، روایت بسیار با عظمت از امام صادق علیه السلام. بعد فرمود خب حالا اگه نشد 40 تا 30 نفر، اگه 30 نفر نشد 20 نفر، تا رسید به اونجایی فرمود اگه نشد 1 نفر، یعنی اگه نتونستید حداقل 1 نفر باشه یه اشعاری بخونه بر مرثیه ابا عبدالله حسین، 1 نفر پاش گریه کنه. فرمود این کار را از دست در واقع نباید داد. خب برای روزهانی این روایت هست و روایات متعدد هم داریم که خود حضرت به یه نفر میگفتن آقا بیا تو اشعاری برای جدمون ابو عبدالله بخون، تا میخون خودشون گریه میکردن، زنهایی هم که پشت پرده بودن گریه میکردن، بعد میفرمود ملائکه هم که اینجا حضور دارن اونها هم گریه کردن، بیش از ما هم گریه کردن. خب این میشه مجالس روزخانی، مجالس عزاداری. پس این مجالس عزاداری از زمان ائمه علیهم السلام بوده، البته باید به کیفیتش هی رونق داد. حالا اگر کیفیتش به این است که پرچم عزا بیشتر بشه، نمیدونم موقعیت جلسه بالاتر بره، اون موقع حضرت فرمودن 40 نفر، خب موقعی بوده که شرایط سخت بوده، اگه شرایط الان مهیا بود باید جلسات چند هزار نفری برقرار بشود و انشاءالله بدانیم که جلسات روزه محرم سفارش ائمه علیهم السلام است. چیزی نیست که بگی از امروز و نبنم از زمان 100 سال پیش یا 200 سال پیش یا 400 سال پیش شروع شده، نه، عزاداری ها از زمان ائمه علیهم السلام شروع شده، البته خب کیفیتش روز به روز بهتر و بالاتر رفته. انشاءالله امیدواریم که هممون توفیق خدا بهمون بده در این جلسات روزه ابا عبدالله الحسین و عزاداری های ابا عبدالله الحسین به هر نوعی که میتوانیم انشاءالله شرکت کنیم و از فضائل و عظمت های این جلسات هممون انشاءالله بهرمند بشیم.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای فقیه. حالا میون صحبت های شما که داشتید این روایت رو میفرمودید، کارگردان خوش‌ذوق برنامه‌مون زحمت کشیدن تصاویر مستقیمی از کربلا رو هم توی تصویر داشتیم که انشالله امیدواریم که بینندگان عزیز همین شکل که دارن این تصاویر رو نگاه میکنن، برنامه خودشون روشنای احکام رو نگاه میکنن، دعا کنن در حق حالا همه، در حق همه دوستان، در حق همه بزرگواران، همچنین خدمتگزاران خودتون در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر جلالله تعالی فرجه شریف، شبکه حضرت ولی عصر جلالله و عوامل برنامه روشنای احکام رو حتما مولد لطف خودتون قرار بدید انشاءالله. متشکرم. جناب فقیه اگر که اجازه بفرمایید من تعدادی سوالاتی که مربوط به حالا بحث محرم هستش بینندگان عزیز داشتن رو من از شما میپرسم و لطف بفرمایید جواب بدید. سوال اول این هستش که سلام، آیا نصب علامتها و المانهای محرم در سردر به منازل و غیره حکمی دارد یا خیر؟
هر چیزی که یاد ابا عبدالله الحسین را زنده کند و عظمت بدهد به اون ایام محرم، این قطعا مستحب است. مصداق این آیه شریفه است که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی که شعائر الهی را تعظیم کنه، بزرگ بشمارد، این نشانه تقوای قلب است، این نشانه پاکی قلبشه. حالا پس این تعظیم شعائر است. برای تعظیم شعائر هر کاری آدم بتونه انجام بده که یکی از نمونه های مهمش همینه که سیاه پوش کردن کل کوچه ها و خیابان ها و شهرها و همه جاست. هر کسی به اندازه خودش دم درب خانش یه دونه پرچم یا بیشتر هر مقدار میتونه در واقع انجام بده. هیئت‌ها جاهایی را که میتونن سیاه پوش کنن، اینا همش میشود تعظیم شعائر. و دقت هم کنن در شهرهای مختلف، اگر بعضی از مؤمنین میبینن فرض بگی توی شهری خوب مثلا عزاداری میشه، خوب پرچم‌های سیاه زده میشه، یه جایی کمتر، سعی کنن هزینه کنن اون جاها، اون شهرها را هم به رونق بیارن در عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام. این دقت هم انشاءالله بشود، شهرهای مجاورشون را کسایی که رفت آمد دارن ببینن و اگر میبینن در شهر خودشون مثلا کفایت هست و کمبودی نداره، یه مقدار به فکر شهرهایی هم که خلاصه کمتر این پرچمها و اینها هست، انشاءالله به فکر اون شهرهای دیگر هم باشن و کسانی که بالاخره توانایی مالی دارن اصلا هزینه کنن برای ابا عبدالله الحسین. یکی از هزینه‌ها که همه دوست دارن، علاقه دارن، همینه که واقعا بعضی از شهرستانها واقعا بوی محرم توش اونطور که باید نیست. الحمدلله اکثر جاها هست، ولی استثنان یه جاهایی گاهی ما تو عبور در بعضی از سالها برخورد کردیم، اون جاها میبینی خیلی اون چنان که باید بوی محرم و بوی عزا اونطور شدید نیست. خب بعضی از عزیزانی که میخوان بر امام حسین زحمت بکشند و هزینه کنند، برن هزینه کنند اونجاها، پرچم بزنند، سیاه بگیرند، انشاءالله که همه کل کشور ما، نه کل مناطق در واقع جهان، انشاءالله علامت محرم و بزرگداشت ابا عبدالله حسین علیه السلام در کل جهان انشاءالله سر پا بشه. و چقدر زیباست کسانی که در کشورهایی هستن که اونجا حالا تعداد مسلمان ها کمه، تعداد شیعیان بسیار کمه، اونها اتفاقا اون مناطق رو سیاه پوش می کنن، علامت های پرچم های عزا می زنن، نام مبارک ابا عبدالله رو اونجا زنده می کنن. خوش به حال اون کسانی که اونجاها این زحمات رو می کشن، خداوند انشاءالله ازشون قبول کنه.
انشاءالله که خدا یک نصیب و قسمت روزی ما بکنه. خدا رو شکر میکنیم امسال رو هم نصیب ما کرد که محرم دیگه ای رو درک کنیم. جناب آقای فقیه واقعا ممنونیم از خدای خودمون، امام حسین رو واقعا سپاسگزاریم که لیاقت این رو داد که لباس مشکیش رو بتن کنیم، و انشاءالله که این توفیق رو هم داشته باشیم که در خور شأن حضرت سید الشهدا عزاداری رو داشته باشیم. متشکرم از شما جناب آقای فقیه. سوال بعدی که برای ما اومده این هست: سلام علیکم، استفاده از اشعار کسانی که انحراف عقیدتی دارند یا داشتند در مجالس حضرت سید الشهدا اشکال دارد یا خیر؟
اون اشعاری که استفاده میشه معمولا اگه بخوان مؤثر باشه تو روزخانی اینا، باید اشعاری باشه از افرادی که با خلوص نیت اونها شعر گفتن. اگر دقت کنید اشعار عده‌ای از شعرای قدیم، بله، مثل محتشم کاشانی و حالا امثال اینها، من به عنوان نمونه یکی عرض میکنم، و بزرگ از شعرایی که زیاد بودن اشعاری میگفتن، و واقعا وقتی تو مجالس اون اشعار خونده شود میبینی حالی به مجلس داده میشود که بعضی از اشعاری که یه عده دیگری گفتن اون خاصیت رو نداره. پس ابتداعا برن سراغ اشعار اون در واقع شعرایی که با خلوص نیت اون شعرها رو گفتن. در قدیم زیاد بودن، الان هم الحمدلله هستن. الان هم حالا من به خاطر حالا الان نمیخوام اسم ببرم، بله، که یه موقع کوچک شدن شعرهای دیگر خدای نکرده نباشد، شعرهای بزرگی هم همین الان هستن که واقعا با خلوص نیت اشعاری گفتن، خدا حفظشون کنه، و اینها از اون اشعار استفاده کنن. مداحان محترم و کسانی که خلاصه برای ابا عبدالله حسین میخوان روزه‌ای بخوانن، میخوان شعری بخوانن، از اون اشعار استفاده کنن. بعضی از اشعار هست خود اون گویندش اون خلوص نیت که باید داشته باشه نداره. اینا اگر خود اون گوینده مشکل داشته باشه بدونن اشعارش هم اثر نمیگذاره تو جلسات، لذا بیم از این اشعار پرهیز کنیم، اشعار این افراد. حالا گاهی حتی محتوای شعرش هم خوبه، چیز بدی نیست، ولی همین شخص هم خیلی مهمه که اون شاعر با چه انگیزه ای با چه نیتی اون شعر رو گفته خیلی مهم است. لذا این رو دقت کنن از کسانی اشعار رو بگیرن که اینا خودشون با خلوص نیت و پاک بودن. البته حالا اگر از کسانی هم شعر رو گرفتن که حالا یه انحرافی هم داشتن، ولی تو این شعری که این طرف داره میخونه،
بله،
اون انحراف وجود نداره، اون اشکال نداره که اون شعر بالخصوص توش انحراف نیست، ولی بدانن که خلاصه اون اثر را نخواهد داشت. البته اون اشعاری که یه من خدایی نکرده بعضی از انحرافات و اینا داخل اون اشعار باشه که اونا خوندنش جایز نیست. این رو هم عرض کنم بعضی از اشعار هست که این دور زمانه گاهی مرسوم شده، بعضی هاش یه مقدار شأن و عظمت اهل بیت رو میاره پایین. یعنی ما در حد فقط یه عاشق و معشوق، این امام ابا عبدالله حسین علیه السلام یا قمر بنی هاشم حضرت الفضل میاریم، ما در حد چشم و ابرو و علاقه به نمیدونم صورت و امثال این حرفا، زلف کذای مثلا، و اینا خلاصه این اشعار متناسب با ائمه نیست. اینا ولو حالا جذابیتی هم برای بعضی ها داشته باشه، ولی بدانن که اینا به قول معروف راه گم کردنه. باید عظمت اهل بیت انشاءالله تو این اشعار که خونده می شود گفته شود. حالا اینکه مثلا من مضمونشو بگم که حالا گاهی تو اشعار بعضی مدعاها دیدیم که ای مادر خدا رحمتت کنه تو لباس مشکی رو به من تعلیم دادی، منم حالا لباس مشکی ما پوشیدم و محرم شد و نمیدونم. ولی شعر خوندن در سینه زدن نداره که اینا. بابا این همه شعر برای عظمت امام حسین علیه السلام هست. تا این آدم بخواد چه کار کنه؟ با یه همچه الفاظی بخواد نارو تبدیل به شعر کردن، یه عده‌ای بخواد اینجوری بخواد شعر بخونه. اشعار باید محتوادار باشه و محتوا انشاءالله بیانگر واقعه کربلا باشد یا بیانگر عظمت ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یارانشون. امیدواریم که مداحان عزیز همشون از این اشعاری که یه مقدار سبک هست دیگه انشاءالله صرف نظر کنن و از اشعاری که خیلی سنگین و خیلی با عظمت هست از نظر محتوا انشاءالله از اون اشعار استفاده کنن. اون وقت میبینن که جلسه شون رو هم چه حال واقعی پیدا میکنه، نه حال تصنعی. اون حال واقعی و حال گریه واقعی تو جلسه اون اهمیت بیشتری داره تا اون گریه های تصنعی و اینها که گاهی اوقات خلاصه مجبوری یه جوری درست میکنن.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. اگر که اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم. امام کاظم علیه السلام میفرماید خدای متعال تنها تربت کربلا رو برای شفای ما، برای شفای شیعیان ما قرار دادند. بفرمایید برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
اشکنم نم شیعه برپا کن از آمد محرم روی گونه اشکنم نم شیعه برپا کن از آمد محرم شکر حق گوی یم به ماه غم رسیدم از تو ممنونم نکردی ناامیدم مثل هر آب سو جونا حبیبت نزد زهرا مادرت کن رو سپیدم هر دم به گوشم در عزایت شال مشکی روی دوشم کن عنایت جامعه ماتم به اذن حضرت صدیقه کبرا بپوشم میرسد در بزم ماتم مادری پهلو شکسته با قد خم روی گونه اشک نم طفل شش ماه در آغوش رباب است، یک سه سال روی پای عمه خواب است. تشنگی در کاروان معنا ندارد، تا که روی دوش سقا مشک آب است. دور زینب پر ز محرم، با علی اکبر ندارد قصه و
هر سال برای تو سیه می پوشیم، در دسته عاشقان علم بردوشیم. ما بعد هزار و چند صد سال هنوز با یاد لب تشنه تو آب می نوشیم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون روشنای احکام. ممنونم که بیننده برنامه خودتون هستید. جناب آقای فقیهی، سوالی رو داریم در مورد سبک‌های مدعایی که برامون فرستادن، که سبک‌های مدعایی که امروزه شبیه به آهنگ‌های غربی و غیر از سبک‌های مدعایی هست، آیا اشکال شرعی داره خوندنشون یا نه؟
اون چه از سبک‌های مدعایی که واقعاً مناسبه با همون لحن‌های غربی و لحن‌های مبتذل و موسیقی‌های مبتذل غربی است، متأسفانه اینها بدانن که اینا حرامه و کسانی که در واقع اهل این چیزها هستن، گاهی اونها گفتن، میگه فلان ترانه مثلا غربی را وقتی مثلا گوش کنی با فلان مداحی میبینی دقیقاً یکیست، و این در واقع حالا مداح رفته اون را گوش کرده بر طبق او مثلا مطابق او خونده. اینا قطعاً در مداحی ها جایز نیست و حتی اون که میخونه کارش اشتباهه و کار اشتباهیست، کار جایز نیست، گوش دادنش هم جایز نیست. لذا این را دقت کنن که انشاءالله. البته حضرت آقا یه موقع تذکری فرمودن و اکثرا الحمدلله تغییر کرد و خیلی خوب شد، ولی باز بعضی ها هنوز ادامه میدهن. اونها انشاءالله امیدواریم که مراعات کنن. یه موقعی یکی از این موسیقیدان ها در واقع در صدا و سیما ما رو دعوت کرده بودن، اومد برای ما شروع کرد یه مقدار از خلاصه سبکای مداحی رو گفتن و امثال این حرف ها. یه بار یه آهنگی رو گذاشت، گفت این آهنگ رو ببینید، ما یه مقدار این آهنگ رو چند لحظه سنن گذاشت، بعدش گفت حالا این مداحی رو ببینید. این مداحی دیم دقیقاً این اون آهنگیه که این برای ما گذاشته بود. بعد گفت این آهنگی که میبینید، من براتون گذاشتم، این مبتذل‌ترین آهنگ غربی است متاسفانه. ما گفت بعد ببینید یه مداح میاد مطابق لحن مبتذل‌ترین آهنگ غربی شروع میکنه به خوندن. ما خود این استاد موسیقی اونجا گفت استاد من، یه استاد موسیقی داشته که به من یه موسیقی یاد داد، به من گفت که فلانی موسیقی به یاد میدم، موسیقی را با کار ائمه قاطی نکن. ائمه حساب کارشون جاره است. اون خدا حفظش کنه که اون در واقع که این حرف حالا میگه، و اون کسی خدا رحمت کنه اون کسی که این حرف را زد، گفت کار ائمه را با این چیزا قاطی نکن. اون حساب ائمه حساب عظمت است، مقام است، جداست. حالا بعضی از مدعی‌ها متاسفانه از نظر شرعی مشکل داره، یعنی واقعا آدم نمیدونه بالاخره که این، حالا اگه آدم اون اشعار رو گوش نکنه متوجه نمیشه که واقعا این یه ترانه است گذاشتن یا مدعیه. اینها قطعا اشکال داره و نباید خلاصه از این سبک ها استفاده بشه. این سبک‌ها یا می‌خوان سبک جدید باشه، سبک جدید باشه، اما نه سبک جدیدی که الگوی از اون متاسفانه ترانه‌های چی غربی و اون آهنگ‌های مبتذل و اینها خدای نکرده از اونها باشه. امیدواریم که انشاءالله حالا خداوند مداحین رو انشاءالله بیشتر کمکشون کنه که انشاءالله دقت کنن در کارشون و مواظب باشن انشاءالله فریب شیطان را نخورن. بالاخره شیطان هر کسی رو یه جوری فریب میده، بعضی گاهی مداحان هم بالاخره از یه راهی فریب میده. مواظب باشن انشاءالله فریب شیطان را نخورن، یا از سبک‌های قدیم استفاده کنن، و نمیگیم همیشه قدیمی باشید، یا از سبک‌های جدیدی که حداقل نو باشد برای خود مداحی، برای خود مرثیه خوانی، برای خود روزه خوانی، نه اینکه بخوان از کپی چی یک در واقع ترانه و امثال این حرفا کپی برداری بشود. امیدواریم خداوند همه اونو از شر شیطان حفظ بفرماید
انشالله. ممنونم از شما جناب فقیهی. حالا در مورد بحث آهنگ ها شد که شما توضیح کامل رو فرمودید در مورد سبکای حالا مداحی. حالا جناب فقیه، این بحثی که حالا امروزه هستش به علمکشی و حالا قرار دادن چلچراغ ابتدای دستجات یا نواختن حالا طبلها، شیپور و حالا این عزاداریایی که به صورت صوت هستش، اینها به چه صورت هستش؟ اینجا هم مگر که بفرمایید ممنون میشه.
ما به طور کلی عرض ما این است که بهترین در واقع چیزها همون سینه زدن است، و اینکه در ضمن سینه زدن اشعاری در واقع بخونن که اون اشعار پرمحتوا است و با اون اشعار سینه میزنن، یا زنجیر میزنن، در ضمن زنجیر زدن یه اشعاری رو در واقع حالا ولو یه رباعی باشد یا یک بیتی باشد، یه مصرعش رو این میخونه، یه مصرعش رو اون گروه دیگه میخونن. اینها خیلی خلاصه اصل عزاداری اینه. ولی بعضی از چیزاست که گاهی همین سینه زنی و زنجیر زنی رو یه رشدی میده.
بله.
اون رشد دادن و به قول معروف بیشتر جلوه دادن این عزاداری، این هم مطلوبه. گاهی یه تبلی زدن، نمیدونم، یا استفاده از سنج، امثال این حرفا متعارفی که حالا تو دستجات متعارف هست، اینها اشکالی نداره. یه مقدارم یه چند نفری جلوی دسته عزادار به قول معروف این رونق این دسته عزاداری رو بیشترش کنن، یا چلچراغی مثلا جلو ببرن، یا علمهایی، علامتهایی، یا مثلا بفرمایید پرچمهای انواع مختلفی ببرن، این رونق این هیئت و دسته عزاداری رو بیشتر کنن. اینها اونها مطلوبه، چون بالاخره عظمت دادن به همین عزاداری است. هر چیزی که کمک بشود به عظمت این عزاداری ابا عبدالله، این مفید است و ثواب داره. ولی گاهی بعض اوقات ما اشتباه میریم، و اون اشتباه اینه که گاهی مشاهده شده است یک دسته عزاداری حرکت میکنن، فقط طبل میزنن، فقط سنج میزنن، یعنی چهار نفر نیستن پشت این گروه اینا سینه بزنن و اشعار بخونن. اینا دیگه کار صحیحی نیست. حالا البته بعض وقتا جوانا رو مجبوریم از این شکلی بکشونیم به سمت امام حسین علیه السلام، دیگه به خاطر این اونم نمیگیم مانعی نداره، بالاخره با این واسطه یه عده جوان از این راه بیارش به سمت امام حسین علیه السلام، با نام امام حسین بیاد، بله، با طبلش بیاد.
درست.
ولی میخوام بگیم که اون چه بهتر است فراموش نشه، منحصر نشود. حالا اگه میگیم آقا خب بله رونق عزاداری است اشکال نداره، دیگه منحصر نشود به طبل زدن، منحصر نشود به علامت چرخوندن. بله؟ انشاءالله علامت چرخانی و امثال این حرفا، اینا در حدی باشد که رونق اون هیئت و رونق اون سینه‌زنی باشه، رونق اون زنجیرزنی باشه. انشاءالله امیدواریم همه هیئات اینها رو مراعات کنن، مخصوصا حالا اون دستجات که میبینن حالا یه عده جوان میخوان فقط تب بزنن، خب یه عده دیگه هم همراهشون بشن، اونا پشت سرشون سینه بزنن تا این سینه‌زنی فراموش نشود انشاءالله.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش: سلام، به علت گرفتاری و بیماری کرونا در خانه می نشینیم و از طریق تلویزیون عزاداری را می بینیم، آیا ثواب شرکت در مجالس را می بریم یا خیر؟
بالاخره هر کسی به هر نوعی عزاداری کنه ثواب خودش را می بره. ولی هیچ موقع تو خانه نشستن و پای تلویزیون گوش کردن به در واقع اون عزاداری این ثواب شرکت در جلسات عزاداری ها نداره. اگر میخواهن انشاءالله اون ثواب کامل را ببرن حتما در جلسات شرکت کنه و شرکت در جلسات هم با مراعات مسائل بهداشتی باشد، هیچ اشکال هم نداره. این خودشون را به بهانه این مریضی کرونا از مجالس ابا عبدالله الحسین هیچ موقع جدا نکنن، به این بهانه نگن آیه ما حالا امسال نمیتونیم بریم مجلس روزه. نه، همه میتوانن برن. این جلسه میبینید درست مراعات نمیکنن، به جلسه دیگر برید. جلسه هایی که میبینید حالا اونجا فضای باز است، نمیدونم بدون فاصلش بیشتره، صدای بلندگوش تا جاهای وسیع تر میاد. حضور در جلسات هیچ موقع جایگزین، در واقع جایگزین ندارد نسبت به اینکه آدم تو خونه بنشینه و چیکار کنه، بخواد از تلویزیون و از نمیدونم حالا گوشی و امثال این حرفا عزاداری رو گوش کنه. اون عزاداری گوش کردن تو خونه مال اضطرار است، همین که وقت خودی که کسی خودش مریضه، خب خودش مریضه نباید از خونه بیاد بیرون. حالا اگه مریضی کرونا است که اصلا نباید واقعا ارتباط با کسی داشته باشه. اگه مریضی دیگری هم است خب توانایی نداره، خب اون توانایی نداره، مجبوره تو خونه بنشینه و گوش کنه. ولی کسانی که خدا سلامتی رو بهشون داده ان شاء الله سلامتی ازشون نگیرد، اونها حتما مقید باشن در جلسات حضوری مجالس روزه ان شاء الله و مجالس عزاداری ان شاء الله شرکت کنن با مراعات مسائل بهداشتی.
بله، متشکرم از شما. خب بحث بیماری رو آوردید جناب فقیه در مورد حالا بحث بیمار بودن و حالا ممنوعیت ها و محدودیت هایی که یک نفر شاید داشته باشه و نتونه به روزه بره. حالا اگر شخصی که خودش میدونه بیمار هست و حالا شاید این بیماریش مصری باشه، باعث این بشه که کسی مریض بشه یا حتی مثلا خدای نکرده منجر به فوت بشه یا هر کدوم از این مشکلاتی که برای یک نفر به وجود بیاد، اگر در این مراسمات شرکت کنه اینجا حکمش به چه صورت هست؟
اگر کسی خودش مریض هست و میدونه مریضیش مریضی واگیرداره، از این مریضی های حالا بالاخره کرونا که واگیرش هم خیلی واقعا، این جایز نیست که بره تو مجالس شرکت کنه. این قطعاً باید نره تو هیچ مجلسی، همونجا تو خونه بنشینه پای تلویزیون یا پای بالاخره صوتی چیزی عزاداری خودش رو انشاءالله انجام بده و خدا انشاءالله همه این مریض ها رو انشاءالله شفا بده. هر کس علائم این مریضی مصری را دارد، بله، برای او جایز نیست که در مجالسی شرکت کند که خدای نکرده باعث این بشود که یک نفر دیگری خدای نکرده مریض بشود و باعث این بشود که حالا عده‌ای حتی اقل بترسن، ولی وای کسی هم مریض نشه ممکن است بعضی ها بترسن از اینکه وای چی شد. لذا این را انشاءالله بدانند که اگر کسی مریض هست برای او جایز نیست، یعنی مریضی مصری منظورمه، این مریضی مصری هر کس دارد جایز نیست که خب تو مجالس و حتی تو مسجد و اینها شرکت کند. انشاءالله وقتی حالشون خوب شد و اون دورانش گذشت که دیگه پزشک میگه از این به بعد مشکلی ندارد و میتونید شما تماس با دیگران داشته باشید، انشاءالله تو مجالس شرکت کنید.
انشاءالله. متشکرم از شما. جناب آقای فقیهی، تماس تلفنی داریم که جناب آقای صادقی از تبریز با برنامه تماس گرفتن. جناب آقای صادقی سلام، بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت شما مدیر محترم و خدمت آقای فقیهی کل.
سلام علیکم.
یه چند تا سوال بپرسم. یه سوال در مورد گمزنی، چه حضرت آقا تقریبا 20 چند سال چه این گمزنی رو حرام اعلام کردن، بعضی ها مخفیانه گمی میزنن. میخواستم یه کمی در مورد این توضیح بدن. و یه چی هم چه سوال در مورد نرد، من بعضی ها مثلا تو هیئت ها چه میرن بهشون یه چیزی میگن بر میخوره از هیئت گهر میکنن، یا بعضی ها نرد میدن احسان میدن، من که مثلا پول ندارم نرد بدم، خب مثلا به هم یه چیزی میگن به هم بر میخوره، شما مثلا پولی ندارین چیزی ندارین که یه چیچی کتابی بگین به آدم بر میخوره. خواستم ببینم در مورد این توضیح بده این قضیه شون چیه، آیا اینایی که احسان میدن مثلا از روی ریا میدن یا مال ثروتشون رو نشون میدن؟ خواستم در مورد این توضیح بده.
بله متشکرم از شما جناب صادقی. جناب فقیه سوالی نیست؟
بله در خدمتتون.
متشکرم، بفرمایید.
این سوال اولش میشه در مورد غم زنی بود. ببینید غم زنی یه زمانی یه گوشه غمه میزدن، این در واقع هیچ کجا منتشر نمیشد و تصویری نبود که جای کسی بخواد بفرسته و امثال این حرفا. اون مواقع تازه اختلافی بود. اون مواقع بعضی از علما میگفتن جایز است، بعضی از آقایون میفرمودن همون موقع هم جایز نیست و حرام است. مرحوم استبوالحسن اصفهانی استاد مرحوم آیت الله عظمای بهجت و بعضی از بزرگان دیگر، ایشون از کسانی بودن که از همون قدیم که اصلا این تصویرها و امثال این حرفا نبود، ایشون فهمیدن غم زنی حرام است و آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه فهمیدن استاد ما تا آخر عمر بر همین فتوا محکم ایستاده بود که غم زنی حرام است. پس غم زنی از قدیم اینطور نبوده که همه علما بگن آقا جایز است و نمیدونم چی و بعد بگه حالا آیت الله خامنه یه دفعه اینجور فرمودن، نخیر. از قدیم علمایی بودن غم زنی رو حرام میدونستن، میفهمیدن این شکلی عزاداری ممنوع. حالا اختلافی بود موقع، ولی الان زمانه جوری است که غم زنی رو الان وقتی میان تصویرش رو برمیدارن میفرستن در کل دنیا، بعد میگن شیعه اینه، شیعه این خونریز است، شیعه این است که به خودش رحم نمی کند، شما می خواهید به دیگران رحم کنه؟ این همین تعبیرات رو گفتن. حتی یه حیوان رو میارن میگذارن تصویرش را، بعد میگن ببین این حیوان داره نوازش می کند، مثلا فرض بگی بچهش را یا هم نوعش را، بعد کنارش اون شیعه رو میگذارن که غمه زنه، میگه ببین این مثلا شیعه به اندازه این حیوان هم نعوذ بالله شعور نداره، پناه بر خدا. خب این غم زنی در واقع الان از بین بردن در واقع موقعیت شیعه است، وهن شیعه است و وهن شیعه رو هیچ مرجع تقلیدی جایز نمیدونه. هیچ مرجع تقلیدی کاری بکنی که آقا شیعه لکه‌دار بشه، شیعه بدنام بشه، بدنام شدن شیعه رو هیچ مرجع تقلیدی جایز نمیدونه. اگه آقا اینم بعضی وقت میگه آقا ما از فلان آقا استفتا کردیم، فلان آقا گفت، اما منظورشونه که یعنی اگه تو خونه یواشکی بر خودت رفتی غم زدی، اون آقامونو داره میگه. اما این که نه، بیان تو علنی و تصویراش هم پخش بشه و اینجوری بشه وهن شیعه، هیچ کسی این را جایز نمیدونه، چون از بین بردن در واقع آبروی شیعه را هیچ مرجع تقلیدی اجازه نمیده. الان غم زنی اینجوریه، یعنی الان غم زنی تصاویرش رو پخش میکنن مخصوصا ایام محرم و علیه شیعه تبلیغ میکنن. کدام شیعه امام حسینی به خودش میخواد اجازه بده که کاری انجام بدهد که با او شیعه سرکوب بشه؟ و این رو دقت کنن. پس اگر حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای فرمودن غم زنی حرام است و بعد هم مراجع دیگر هم به دنبال ایشون فرمودن حرام است، فتاواشون موجود است، علت اساسیش اینه که بابا این غم زنی اگر در واقع بگن علمای اسلام حلالش کردن، اون وقت میگن این شیعه به درد نمیخوره، این شیعه خون ریزه. الان وقتی حضرت آقا فرمودن حرام است، اگه یه جایی هم غم زنی کردن، آقا ما زبانمون بازه، میگیم ببینید ما علمامون فرمودن حرام است، اینا یه عده‌ای هستن حالا به حرف علما گوش نمیکنن، همونطور که تو همه گروه ها هستن که در واقع به حرف بزرگترشون بعضیا گوش نمی‌کنن، ولذا ما الان میتونیم آبروی شیعه را در واقع با این فتوایی که حضرت آقا دادن و دیگر مراجع حفظ کنیم و ان شاء الله امیدواریم که همه مراعات کنن، این را دقت کنن. حتی من به یه شخصی عرض کردم، گفتم اگر شمایی که می‌خوای قمه بزنی، روز قیامت امام حسین علیه السلام گفتن من نمی‌خواستم قمه بزنی، ما چه جواب امام حسین میتونیم بدیم؟ باید یه کاری انجام بده که بتونی روز قیامت بگه یا امام حسین من کاری که انجام دادم که شما دوست می‌داری. قطعا سینه زنی، زنجیر زنی، عزاداری امام حسین دوست می‌دارن، گریه کردن امام حسین دوست می‌دارن، اما غم زنی حداقل مشکوکه که امام حسین دوست می‌دارن یا نه. حالا ما صرف نظر از فتوای حضرت آقا، اگه مشکوک است که امام حسین دوست می‌دارن یا نه، پس یه کاری انجام نده که روز قیامت امام حسین بگه چرا این کارو کردی، یه کاری انجام بده که مطمئن روز قیامت امام حسین بگن دستت درد نکنه، آفرین چه کار خوبی کردی. و ما مطمئن نیستیم که روز قیامت کسی که قمه میزنه امام حسین بهش بگن آفرین دستت درد نکنه، بلکه میدانیم شما حضرت آقا فرمودن حرام است، برعکس هم بهش میگن تو چرا این کارو کردی؟ حالا اگه نگن چرا این کارو کردی، حداقل دست شما درد نکنه، نداره. عزاداری انشاءالله جوری باشه که انشاءالله همه بدانند که مورد رضایت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشد، و اونم بدونیم یقینی. از خودمون چیز زیبمون حرف نزنیم، از آه دلمون حرف نزنیم، برای خودمون فتوا درست نکنیم که آه باید چه کار کرد، باید چه کار کرد. واقعا بدانیم که یقینا امام حسین علیه السلام راضی هستند به این کار.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. در مورد حالا سوال دوم جناب آقای صادقی که حالا هستن جاهایی که نذر رو میدن، که حالا خودتون سوال رو کامل واقف هستید، این قسمت رو هم بفرمایید، ممنون
شد. این نذرات بسیاری واقعا حاجتی دارن. نذر میکنه، میگه من امسال تو این دهه عاشورا یا روز تاسوعا یا روز خدا عاشورا یا کلا تو محرم فلان موقع، من این نذری رو در واقع میام پرداخت میکنم. برای چی؟ برای اینکه حاجتمو بگیرم. اتفاقا میره این نذری رو میده، بعد نه حاجتش هم گرفت، و واقعا وقتی من حاجت گرفت میگه من هر سال این کارو میکنم، به خاطر اینکه یادم نره من این حاجتمو گرفتم از امام حسین علیه السلام. اکثرا این جوریه.
بله.
و حاجتها گرفتند. خیلی ها خودشون اومدن به ما گفتن آره ما اینجوری بانی شدیم برای فلان جلسه، فلان جا نذری دادیم، بعد خدا مریضمون رو شفا داد، بانی شدیم، خداوند ما رو کربلا نصیبمون کرد. خدا چقدر حاجت‌های بزرگی داشتیم، خونه نداشتیم، اتفاقا سبب شد خانه‌دار شدیم. امسال اینا حاجتشون رو میگیرن. حالا یک کسی میتونه نذری بزرگ بده، توان مالیش میرسه، مثلا ممکنه 1000 نفر رو غذا بده. حالا غذاش هم گاهی ممکنه حتی چلو کباب هم باشه. یه کسی نمیتونه چلو خورش میده مثلا 100 نفر رو. یه کسی نه توانش به اون نیست، میگه در حدی که من میتونم یه شربت بدم به عزادار و ابا عبدالله حسین، این دسته عزاداری میخواد اجرا بور کنه، من یه شربتی به اینها میدم، به قول معروف حالا خنک بشن، سینه زنی کردن، زنجیر زنی کردن تو این هوای گرم. خب در حد یه شربت دادن میاد نذری میده، در حد یک به قول معروف حالا دسته کیکی دادن در واقع به افراد میاد چکار میکنه. نظر این نظریا همش برای خداوند متعال است، و اسم ریا و اینها نیاریم. اینا خدای نکرده بدبینیه به کسانی است که برای ابا عبدالله حسین دارن کار میکنن. اگه کسی هم ریاکار باشه خودش میدونه و اعمال خودش، به ما چه؟ ما وظیفه‌مونه که اگه همه برای خدا، برای امام حسین دارن کار میکنن، این وظیفه ماست. حالا اگه کسی نمیتونه، توانایی نداره، اشکال نداره بگه خب من نمیتونم. خب وقتی نمیتونه هیچی، امام کسی ازش توقع نداره، نمیتونه. یا اگر مثلا ممکنه بگه من تنهایی نمیتونم، آقا یه جلسه روزه‌ای که یه جا هست میگم این 50,000 تومان رو میدم، شما منو شریک کنید تو این جلسه، اون برای اینکه محروم نشه. لازم نیست حتما یه جلسه رو خودش اداره کنه یا یه نظری رو خودش کامل اداره کنه، نه، وقتی میبینه واقعا حالا ندارد، برای اینکه شریک شده باشه در این نظری، یه جایی که یه جلسه هست یا یه جایی که دارن نظری میدن میگه فلانی تو که داری نظری میدی این 50,000 تومان هم مثلا میگم یا این 100,000 تومان هم بگیر، ما هم شریک کن که ما هم در نظری حتما شریک باشیم، پس کسی که نداره خودش هم محروم نکنه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. من فکر میکنم تماس دیگری رو باید داشته باشیم که حالا اگر که از اتاق فرمان بگن تماس روی خط هست یا خیر. بله، متشکرم. جناب آقای حسینی از سپیدان، سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید آقا جان. بله، متشکرم از شما جناب آقای حسینی از سپیدان. جناب آقای فقیه بفرمایید.
نظر حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای این است که کسانی که در واقع حالا حقوق جانبازی بهشون میدن، این حقوق جانبازی کلن خمس نداره.
بله.
حالا فرق نمیکنه که حالا مثل ایشون خیلی با سختی بگذرونن یا حتی اگر با سختی هم نباشه و یه مقدار حتی تو رفاه و اینها باشن، حقوق بنیاد شهید یا حقوق مثلا جانبازی امثال اینها که به افراد داده میشه، اینها به نظر حضرت آقا هدیه است و هدیه هم به نظر حضرت آقا خمس ندارد. لذا ایشون با توجه به این قضیه فکرشون راحت باشه، اگر درآمد کسب و کاری طبیعتا ندارن، با این جانبازی قاعدتا نمیتونن سراغ کسب و کار و اینها برون، بدانن که اگر از این حقوق جانبازی اینهاست کلن خمس نداره و فکرشون راحت.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم که بیننده عزیزی برای ما فرستادن. سلام، آیا شهادت دادن به چیزی که 100% میدانیم اتفاق افتاده ولی ما حاضر نبودیم درست است یا خیر؟
ببینید، شهادت باید همون چیزی رو شهادت بدید که در واقع میدانید. یه موقعی میگیم دیدی اون صحنه را، به شهادت بگیم من دیدم. اگر که ندیده ای بگو من میدانم که این اتفاق افتاده است، نگو دیدم. شهادت دادن طبق همون چه که هست اشکال نداره. آدم میگه مثلا آقا مثلا من فلانی رو میشناسم، از در واقع 20 سال پیش باش آشنا بودم، میدونم هیچ موقع فرض بگیر که اهل مال حرام خوری نیست امثال این حرفا. حالا یک کسی میگه فرض بگیر فلانی مال منو خورده، منم دنبال کردم، حالا ولی ندیدم، ولی بعد از اینکه بررسی و اینهام کردم میدانم که این مال حرام نخورده، مال مردم نخورده. لازم نیست بگم من دیدم، اینجا بگم من میدانم، شهادت میدهم بر اینکه میدانم این مال مردم نخورده است. این شکلی شهادت بده اشکالی ندارد، لازم نیست حتما دیده باشد. پس حالا اگه ندیده است شهادت رو به شکلی بگه که همونطور که هست، یعنی بگه من میدانم اینجوری شده است و اشکال نداره.
بله متشکرم از شما. حالا جناب فقیه، بحث شهادت دادن شد که حالا دونستن یا ندونستن اون رو، اینجا اگر شهادتی رو ما بدیم که حالا واقعیت رو نگیم، که فقط حالا شاید، البته اینجا هم بحث این هستش که جلوگیری میشه از یک نزاعی، از یک درگیری بزرگی که شاید خدای نکرده منجر به قتل و درگیری‌های بزرگ بشه، اینجا حکمش به چه صورت هست؟
شهادت رو باید همون چیزی که در واقع میدانیم یا همون چیزی که در واقع دیده ایم شهادت بدیم. غیر از این ما حق شهادت دادن نداریم و شهادت به دروغ حرامه. بله اگه یه جایی من بدانم، اگه یه حرفی رو بزنم جلوی یک نزاع و جلوی یک خونریزی گرفته میشه، اون وظیفه ثانویست، این اسم شهادت نیست. این در واقع این است که من یه حرفی میزنم که جلوی یک خونریزی گرفته شود، جلوی یک در واقع نزاع بزرگ گرفته شود، اون اسم شهادت نیست. اونو حالا به هر عنوانی باشد برون مطلبی بگوین که در واقع جلوی نزاع گرفته شود، این در حقیقت میشه از قبیل اصلاح ذات البین، و اصلاح بین مردم اون وقت واجب است. بله من بروم چیزی بگویم، نمیخوام ناحق ناحق بگویم، بله اون قطعا جایز نیست، حقی رو نمیخوام ناحق کنم، فقط میخوام مانع چی بشم، مانع خونریزی یا مانع در واقع نزاع اختلاف بشم، اونجا گفتنش اشکالی نداره.
بله متشکرم از شما. جناب فقیه، سوالی رو داریم که از طریق حالا صفحه مجازی برنامه برامون اومده. سلام، من قبله نما خریدم و قبله را سمت دستشویی نشان میدهد، تکلیف چیست؟
این رو باید دقت کنن. حالا با دستگاه‌های مختلف این ممکن است، حالا بعضی قبله نما خطا داشته باشه یا قبله نما رو بدونن که در سمت آهن اگه قرار بگیره اشتباه نشون میده، باید جایی قرار بدن که نزدیکش هیچ گونه آهن، حتی از این سقف ها هم که توش آهن به کار رفته و اینها، کف اونجا هم نباشه. اگر واقعا دیدن دستشویی در واقع مطابق قبله است، باید حتما چکار کنن؟ مطمئن شن این دستشویی رو حتما جابجاش کنن و هزینه کنن و دستشویی و خلاصه از قبله برش گردونن به سمت خلاف قبله، و این بدانن که خلاصه اگر قبلا نمیدونستن، خب حالا اونجا که نمیدونستن رو خدا میبخشه و میامرزه، ولی الان که متوجه شدن، بعد از که دقت کنن که این قبله نما اشتباه نباشد، باید اون دستشویی رو خراب کنن. انشاءالله هزینش هم خلاصه خداوند تامین میکنه و این رو باید حتما برگردونن به سمتی که خلاصه رو به قبله و پشت به قبله نباشد.
بله متشکرم. یعنی الان اینجا بحث این هستش که به این قبله نما کلا نمیشه اکتفا کرد، باید بله. از مراتب دیگه‌ای رو باید استفاده
بله باید از راه‌های مختلف. الان بعضی از گوشی‌هام قبله رو در واقع نشون میده.
بله.
حالا البته قطب نما داره با یه مقدار انحراف چند حدود 30 درجه و اینها
بله.
میشود قبله را تشخیص داد. بعضی از قبله نماهام که و از گوشی هم خود قبله رو تشخیص بله. میده. حالا از اون راه ها یا از قبله نما دو سه تا مثلا قبله نما باشه امتحان کنن ببینن واقعا چه جوریه، یا مقایسه کنن با مسجد محل، با خونه های در واقع مجاوری که اونها دقت دارن در این چیزها. اگر خلاصه مشخص شد که حتما دستشویی رو به قبله است، باید تغییرش بدن.
بله.
اگه مشخص شد که قبله نما اشتباه گفته که خب دیگه مشکلی نیست.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. زمان برنامه به اسمام رسیده، حالا در ماه محرم هم هستیم، اگر که لطف بفرمایید حسن ختام برنامه دعایی رو بفرمایید ممنون میشم.
ما حسن ختام از عرض میکنیم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين.
ممنونم از شما جناب فقیهی. وعده هممون انشالله بین الحرمین و از همتون التماس دعا داریم این شبها. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
مرهم دل ها. میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الاجل مولا